بسم الله الرحمن الرحیم. طاعات و عبادات سروران گرامی، قبول درگاه حق. به لطف خدا آغاز می‌کنیم 284 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع تأملی در باب الگوی پایداری اقتصادی در شرایط قتال و با ارائه آقای مهندس محمد صادق حامدی. بیاری خدا خواهیم بهره‌مند بشیم در این ایام از یک بحث و بررسی و تتبع قرآنی که آقای مهندس حامدی مثل همیشه فعال، پویا و خلاقانه موضوع رو دنبال کردن و انشاءالله کاربردی باشه این بحث قرآنی برای همه ماها. بدون فوت وقت به استقبال ارائه ایشون میریم و انشاءالله در فرصت باقی مانده سمینار به گفتگو و پرسش و پاسخ خواهیم پرداخت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. آغاز میکنیم سمینار علمی رو با فرازی از دعای افتتاح، دعای شبهای ماه مبارک رمضان. اللهم انی افتته الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور أسرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها و حلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. مسئله پایداری اقتصادی رو در هنگامه قتال با طرح مسئله‌ای شروع می‌کنم که مستقیم مطلب رو آغاز کرده باشیم به لطف خدا و زمان هم از دست نره. مسئله رو می‌شود به این شکل مطرح کرد که ما در هنگامه قتال به سمت بحران پیش بریم یا پایداری، و بحث اگر مدرن بررسی کنیم، بحث‌های مدرن به سمت لوجستیک های دولتی یا فعالیت هایی که دولت ها انجام میدن در این زمان ها برای پایداری در اجتماع در واقع منتج میشه و زمین هایی است که معمولا در این پارادایم های مدرن بهش پرداخته شده و میشود. ولی یک نگاه دیگه، نگاه تمدن ساز قرآن هست که در واقع با یک زیست مؤمنانه جمعی که قرآن به صورت فرهنگ در جامعه اسلامی قرار میده میتونه این مسئله و مسئله پایداری اجتماعی و حالا خاصش حوزه اقتصادیش رو به صورت کاملا پویا فعال نگه داره و جامعه اصلا به صورت خودکار و خودجوش پایداری خودش رو حفظ کنه. یعنی این علاوه بر اون بحث های لوجستیک های دولتی و فعالیت های دولت ها و وظایفی که خودشون به عهده می گیرن، این از سمت جامعه بیشتر میتونه فعال باشه با یک نگاه مؤمنانه، با با زیست مؤمنانه. خب در هنگام قتال چالش اصلی چیه؟ در هنگام جنگ یکی از چالش های حوزه اقتصاد که حالا بیشتر موضوع ما روش متمرکز هست، انقباض اقتصادیه. همه انسان ها طبیعتاً به سمت انقباض اقتصادی میرن از ترسی که براشون حاصل میشه نسبت به آینده و آتیه. وقتی که این نگاه حاصل میشه، خود به خود در اجتماع ها به سمت، حالا کلمات قرآنیشو دقیقا میخوایم به کار ببریم، بخل و کنز میرن. یعنی جمع‌آوری داده ها، سرمایه گذاری هایی که حالت کنزگونه داره، مثل طلا، نقره و غیره که صراحت در آیات قرآن داریم، یا به سمت بخل در هزینه کرد میرن انسان ها. این طبیعت فضاییست که در هنگامه جنگ ایجاد میشه در جوامع بشری و انسانی. حالا یک پرسشی رو میشه اینجا مطرح کرد که عنصری در زندگی مؤمنانه وجود داره به نام انفاق، که سوال میشه گذاشت که چگونه حالا این انفاق از این سکته اقتصادی در جامعه جلوگیری میکنه و در همون شرایط قتال، در شرایط جنگ، اتفاقا جامعه اهل ایمان، جامعه مسلمان نه تنها دچار انقباض نمیشه، بلکه با پایداری اقتصادی مواجه میشه و مسائل خودش رو در این زمان طی میکنه. مطلبی که ما اینجا دنبال میکنیم در واقع حالا اینجا مهندسی معکوس شده. مبنای این ارائه من از توجه به این آیه در سوره مبارکه حج شروع شد، یعنی مطلب از اینجا اصلا آغاز شد. من از سمت موضوع نیامدم به این مسئله. وقتی به این آیات در سوره مبارکه حج که فضای خاصی رو ترسیم میکنه از جامعه اسلامی به صورت بین الملل، حتی روابط بین الملل جامعه اسلامی رو داره نشون میده این سوره، حالا بنویسیم به بحثاش، به من خیلی اینجا این توجه رو داد که این آیه مبارکه محور این بحث ما خواهد بود. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و الصابرین علی ما اصابهم و المقیم الصلاه و مما رزقناهم ينفقون. که خیلی ساده اگر بخوام همین الان مطلب رو، چیزی که همون لحظه اول از آیه به ذهن من رسید و توجه هم جلب کرد، این که در هنگامه مصیبت دو چیز خیلی خاص به کمک انسان ها میاد، یکی صبر و صابرین علی ما اصابهم، که قطعا قتال و جنگ یکی از مصداقهای اصابهم هست، و دیگری رزقنام ما رزقناهم ينفقون. یعنی حالا باید تو این فضا مسلمان صابر به سمت انفاق بره، یعنی انفاق رو بیش از پیش باید توجه بهش کنه. مما رزقناهم ينفقون، یعنی این باید حاکم شده باشه بر جامعه اسلامی و مسلمانان در عمل کردی که نسبت به همدیگه در جامعه دارن. خب این محور بحث رو اگر بگیریم ببریم روش روش اعمال کنیم، میشه روش تفسیر سوره شناختی آیات. وقتی این توجه ایجاد شد، ما به این سمت رفتیم که خب ما که به لطف خدا از نظر روش غنی هستیم، بریم روش رو حاکم کنیم بر آیه، ببینیم آیا این فهم اولیه ما فهم صحیحی هست. اصلا این آیه در سیاق خودش، در سیاقهای قبل و بعد، سیاق عمودی، افقی و بعد موضوعی در قرآن اگر نگاه کنیم، آیا این راه به تایید این مطلب ما میدهد یا نمیدهد، و اگر میده چه جوانبی داره تا حدی. ما چون در قالب سمینار الان ارائه میدیم و زمانمون محدودتره، طبیعتاً بخش هایی از اعمال روش رو طبیعتاً اینجا دیگه بهش نمیپردازیم، ولی خب قابل بحث است، به صورت جداگانه میشه اون بحث های روشی دقیق پیگیری شده هم درش نشون داد. خب در روش تفسیر سوره شناختی آیات ما نگاه تجزیه‌ای به آیه نداریم، نگاه ساختاری داریم. از طرفی موضوعات درون آیه رو شناسایی میکنیم، روش تحقیق موضوعی روش اعمال میکنیم برای اینکه درک کنیم اجزای این آیه شریفه رو، و از طرف دیگه‌ای جایگاه آیه در سوره برای ما حائز اهمیته که نگاه سوره شناسی برش حاکمه و ببینیم این آیه در دل چه سوره است، اون سوره چه هم گروه هایی داره که اینجا مختصر به این موارد هم خواهیم پرداخت. ساختار سوره مبارکه حج رو اگر بخوایم خیلی شفاف و ساده ببینیم، 9 واحد موضوعی داره سوره مبارکه حج که حالا محورهای موضوعی که اینجاست حدودیه، نمیگیم 100% به اندازه توجهی است که به ما داره، ولی این 3 قسمت میانه رو اگر توجه کنیم، واحد موضوعی 4, 5, 6 که 3 تا قبلشه 3 تا هم بعدشه 7, 8, 9، این 3 تا یک پیوند خاصی برای ما خواهند داشت که ما واحد موضوعیمون دقیقا واحد موضوعی این پنجم هست، یک واحد موضوعی میانه سوره حج. این دقیقا در نقطه عطف سوره حج ما اینجا میخوایم بحث خودمون رو پیاده کنیم که از مسائل مربوط به حج گذر کردیم، تقریبا داریم منتقل میشیم به مسائل قتال، دقیقا یعنی اذن قتال که در سیاق ششم وجود داره و هنگامی که من آیه رو توجه میکردم ذهنم اصلا به این سمت نرفته بود که سیاق بعد همین آیه با اذنه شروع میشه، اذنه ای که برای قتال هست و اولین در واقع اذن قتال به مسلمانان هست و جنگ بدر، میبینیم که این دقیقا در میانه گیرودار حج تا بحث قتال مطرح شده، آیه مد نظر ما که خود اون آیه هم به نوعی در واقع میانه های سیاقمون هست. خب این وضعیت حاکم بر رکوعات و واحدهای موضوعی سوره مبارکه حج هست. خب واحد موضوعی اصلی ما که آیهمون داخلش قرار داره از آیه 34 تا آیه 38 هست. اگر یک نگاه سریعی داشته باشیم میبینیم بحث مناسک حج مطرح بوده، لکل امت انجل نامن سکن لیز کرسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام که مسئله مناسک مطرح شده و این پایانی و بشر المخبتین، یه پایانی خاص و میشه گفت بدون تکرار هست در قرآن کریم، و بشر المخبتین دیگه هیچ جا نداریم که اینجا مخبتین رو در آیه 35 خداوند داره تعریف میکنه بلافاصله الذین، اصلا نیاز نیست ما جایی بریم برای تعریف مخبت، مخبت رو خدا داره تعریف میکنه کیا هستن. مخبتین میشن الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم و المقیم الصلاه و مما رزقناهم ينفقون که بحث اصلی ما داریم. بعد دوباره یه مقداری وارد بحث مناسکی به نوعی یا بحث انفاق گونه است که خدا در آیات بعد داره مطرح میکنه، والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، حالا تا ادامه آیه و بعد میرسه به لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوا که حالا خود این آیه هم به لطف خدا ما قبلا یک تفسیر سوره شناختی آیات در کانون زبان قرآن در گنجینه آرشیوهای ما هست، اونجا مفصل این بحث شده. اونجا هم و بشر المحسنین به پایان میرسه و بعد آیه 38 ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور که حالا با این آیه هم کار خواهیم داشت. پس این فضای واحد موضوعی اصلی ما هست. خیلی سریع واحد موضوعی بعد هم اگر ببینیم اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر که اون اذن به قتال در واقع مواجهه با ظلمی که به مسلمانان شده است و خدا قول نصر میده و حمایت خدا از چنین قتالی اینجا مطرح میشه که میبینیم بلافاصله بعد از اون سیاق قبلی ماست. حالا بیایم ساختار سوره حج رو یکم بررسی دقیق تر بکنیم. اینو من از کتاب سوره شناسی کارگاهی وام گرفتم دیگه برای اینکه تصریح کنیم مطلب رو، من این عبارت رو از کتاب میخونم. با توجه به سرآغاز مشترک دو سوره نساء و حج که هر دو با یا ایها الناس شروع شدن، چنان که در محور موضوعی سوره نساء گذشت، این دو سوره یک محور موضوعی مشترک دارند که عبارت است از الگوی قرآنی طراحی و سازندگی جامعه. ما میخوایم جامعه اسلامی بسازیم. سوره نساء و سوره حج باید پیشانی مطلب باشه و این دو سوره به ما میخوان بگویند چگونه جامعه اسلامی سازیم. به ما کمک میکنه که ببینیم حالا اون مطلبی که در آیه داریم با این نگاه ببینیم. در سوره نساء محور موضوعی طراحی الگوی قرآنی جامعه اسلامیه و در سوره حج محور موضوعی طراحی الگوی عملیاتی و جهادی برای سازندگی جامعه بشری است به طور مطلق. یعنی اگه ما به صورت مطلق میخوایم با یک الگو عملیاتی و جهادی جامعه بسازیم، باید بیایم سراغ سوره مبارکه حج. یعنی اون محور موضوعی اصلی بر هر دو سوره حاکمه به عنوان سوره های در واقع با سرآغاز مشترک، ولی در سوره نساء به بخشی از این مطلب پرداخته شده و در سوره حج به زاویه دیگری از این مطلب. این هم برای این که ما نگاهمون، عینکمون به آیه و درکش نگاه بهتری بشود. خب حالا اگر بیایم دوباره مطلب رو در سوره حج دقیق تر کنیم، به یک نکته دیگری هم ما باید توجه کنیم و توجه ما این هست که در سیرهایی که در سیاقهای قرآنی اگر توجه داشته باشیم که در سوره حج در واقع خاص‌تر این مطرحه، ما سه عنصر رو در جامعه اسلامی به صورت بنیادهای پیاپی داریم. یکی مسئله روزه است که ماه مبارک رمضان به لطف خدا درش هستیم. روزه قرار است انسانهای اهل تقوایی بسازد و اینها رو راهی حج کنه. بعدش خب وقتی که بتوانن این سختی های روزه رو تحمل کنن، که روزه خودش در حج مطرحه، در سوره مبارکه بقره که مناسک حج به صورت گسترده تر بحث شده، اونجا داریم بحث صوم در حج داریم که ثلاثت ایام فی الحج، مسلمان حج رونده می تواند حالا با شرایطی که داره 3 روز در حج روزه بگیرد. خب این مقدم میشه برای تحمل مسائل حج، حج اسلام که یک حج انسان ساز است و خود حج مسئلهش مسئله جهانی است، یعنی جهانی کردن اسلام است. خب انسانی که حالا مسیر روزه رو طی کرده، مقدمه روزه رو طی کرده، حج رو هم طی کرده، باید ازش چی بیرون بیاد؟ انسانی باشه که در جهاد و قتال آمادگی داشته باشه. یعنی خروجی این سیستم های که ما داریم میبینیم باید اهل قتال درست باشه. این در برابر مسئله قتال آدم های محکمی باید ساخته بشن. این سیریست که در آیات قرآن کاملا قابل پیگیری و دیده شدن هست. خب حالا برگردیم به آیه اصلی خودمون. فبشر آیه 34 ابتدا. فبشر المخبتینی که اینجا مطرح شده در آیه، و بشر المخبتین حالا چه معنایی پیدا میکنه؟ مفهوم اخبات در واقع که زیربنای روانی است در فضای قتال. یعنی حج رو افراد رفتند گذراندند، مناسک رو طی کردند، روزه هم که قبلش مطرح بوده در ماه مبارک رمضان که فاصله زمانی هم خیلی نیست دیگه، ماه رمضان تا ماه ذی‌الحجه فاصله ای نداره. حالا بشر المخبتین قراره آدم های مخبت بسازه حج. این مخبتین، حالا اینجا نگاهی هم به تفسیر المیزان علامه طباطبایی داشته باشیم، معنا کردن اخبات آرامش قلبی و رفع تزلزل، یعنی همون آدم هایی که قلبن مطمئنن و محکمن، تزلزلی ندارن. خب اینطور آدمی میتواند به قتال برود، اونجاست که میتونه اذن قتال معنا براش پیدا کنه. پس در این آیه ما ارتباطی میبینیم بین آرامش درونی باز هم با پایداری در میدان جنگ. و این آرامش ها ایجاد نمیشه. یعنی اگر ما بخواهیم این آرامش درونی رو ایجاد کنیم و پایدار داشته باشیم، نمیشود مگه به اون چهار ویژگی که حالا در آیه بعدی میاد، از جمله انفاق. حالا اگر بیایم به سراغ این قسمت، میبینیم که خدا داره اخبات رو در چهار عنصر شرح میده. فبشر المخبتین الذین، این الذین میاد اینجا حاکم میشه که به ما اخبات رو به عنوان یک صفات چهارگانه ای، به عنوان آمادگی های لازم برای ورود به مرحله دفاع و سازندگی اجتماع که بعدا در آیات 39 و 40 هم مطرح میشه، اینجا مطرح میکنه. یعنی ما اینجا برامون مهمه که این اون چهار عنصر قرار گرفته باشه در انسانهای مسلمان. و میبینیم در آیه 38 هم ان الله یدافع عن الذین آمنو داریم. ان الله یدافع عن الذین آمنو به چه شرطی؟ یه مقدمه ای داره، مقدمش این چهار شرط. یعنی مسلمان مؤمنی که این چهار شرط رو در خودش نهادینه کند، ان الله یدافع عن الذین آمنو، اون وقت مورد دفاع از طرف خدا قرار میگیره. یعنی خدا حمایت خواهد کرد. به اون علی نصره لقدیر هم که در آیه بعدش هست، اونجا هم این دیده میشه. خب اینها همه برای تجهیز قوای جامعه هست. خلاصه حالا بریم برسیم به این مفاهیم رو این مقداری بیشتر ورود کنیم که در آیه اصلی ما قرار میگیرن. خب ساده انگارانش خب میشه به شکل‌های این آیات رو معنا کرد و رفت، ولی اگه یک مقداری دقت بشه، وجلت قلوبهم که اینجا مطرح میشه، دقیقاً مسئله بحث آمادگی هاست، هوشیاری های استراتژیک، آمادگی های روانی که حاصل خداترسی، تقوا، همه اینهایی که آمده است تا انسان رو از این مسیرهای مختلف گذرونده، مثل روزه، روزه‌ای که لعلکم تتقون، قرار شما رو آدم با تقوا کنه، که این وقتی آیات خدا رو میبینید وجلت قلوبهم. حالا انظر آرام همه ای آیات رو میبینید، هوشیار باشید نسبت بهش، نسبت به این آیات هوشیاری های لازم و برای هنگامه های مختلف انسان مسلمان داشته باشه. خب حالا یک قدم میاد جلوتر، مسئله میشه صابرین و صابرین علی ما اصابهم. قدم دوم، ویژگی دوم، تاب‌آوری در برابر فشاره و اصابت سختی ها، که یک نمونش جنگ طبیعتن. باید انسان مسلمانی که مخبت شده طبیعتن میتونه در برابر مصائب این حاصل از این موقعیت ها صبر پیشه کنه، صبری که کاملا استراتژیکه، کاملا باعث تاب‌آوری اجتماعه، و بعد بتونه خود در واقع فضای قتال رو مدیریت کنه. یعنی یک مسئله مطرح این نیست که فقط جامعه آرام بمانه، مثلا اینکه خودمون قتال نیاز به اینها داره. یعنی اگه این مقدمه ها نیاد، نمیتواند قتال درستی رو انجام بده و جامعه در قتال با شکست مواجه میشه. سومین مورد، مقیم الصلات. خب مقیم الصلات نماز خوندن نیست طبیعتاً، مقیم الصلات اقامه صلات در این هنگام است. یعنی این انسان‌ها انسان‌هایی هستند که می‌توانند در چنین شرایطی سریعاً وجه تشکیلاتی داشته باشند. نماز نمود تشکیلات اسلامیه، می‌تونن سریع جماعت‌ها شکل بدهند، پیوند ایجاد کنند بین خودشون. حالا از طرفی هم بله، صلات پیوند موقعیت مسلمانان با اون مرکزیت قدرت مدام، یعنی خودشون رو به قدرت اصلی هم دارن متصل میکنن که اون خداوندی است که قرار یدافع باشه از اینها، و این صلات میتونه چنین فضایی رو در اجتماع ایجاد کنه، ضمن اینکه همبستگی های اجتماعی ایجاد میکنه، جماعت ایجاد میکنه، جمع شدن ها رو داره ایجاد میکنه. اون صلات و جامعه که در سیره هست و غیره میاد به این مطلب میپیونده. و در نهایت اون قسمت نهایی، بحث پشتیبانی مادی و مما رزقناهم ينفقون. و من ماردم اون دقیقا استمرار جریان منابع در جامعه است که باید جریان منابع در جامعه اسلامی به واسطه انفاق، اونم مما رزقناهم ينفقون، یعنی هر آنچه که رزق خدا داده به این مسلمانان اینا انفاق دارن میکنن، هر کی در توانشه میاره وسط برای اینکه این دوران بگذره. خب یک طرف این انفاق که خیلی ها بهش اشاره کردن طبیعتا این بوده که خب یعنی بیان هزینه های قتال رو بپردازن، اون درست، هر کی توان داره بیاد هزینه بده از منابع مختلف برای مثلا تجهیزات، برای سلاح‌ها و غیره. ولی یک قسمت دیگری خود اجتماعه، یعنی انفاقی که میتواند جریان کسب و کار اجتماعی رو نگه داره و کسب و کارها شکست نخورن در جامعه، انسان‌ها دچار فروپاشی نشن در جامعه در زمان قتال، چون همه انسان‌ها در زمان قتال که در خط مقدم جنگ نیستن، بخشی هم در جامعه دارن هنوز فعالیت میکنن، بعضی هم زیر ساخت های اقتصادی در اختیارشونه، بعضی ها هم شرکت ها دارن و کسب و کارهای مختلف، فروشگاه ها دارن، امیدها داشتن به این کسب و کار، حالا قتال شده. وقتی که این قتال اومده حاکم شده، نگرانی ایجاد شده از چی؟ شکست این کسب و کارها. جماعت مسلمان مؤمن باید جریان انفاق رو فعال کنه، یعنی نگذاره این داستان حالت ترس از آتیه جنگ مانع انفاق و اون کنز یا بخل بشه و اون کسبه و کسانی که در جامعه به هر حال چشمشون به این خرج کردن ها بوده ناامید شن. حالا بریم جلوتر دقیق تر به این شکل میبینیم که یعنی خرج کردن در جامعه از رونق بیفته، از حالت طبیعی خودش خارج بشه. پس انفاق اینجا مثل پدافند و غیر عامل، اگه امروزی بخوایم بحث کنیم، داره عمل میکنه، یک نوع پدافند و پاتک به سیستم های دشمنه که میخوان اتفاقا اقتصاد عموم جامعه، کسب و کارهای خرد رو بشکنند و از این طریق به جامعه اسلامی ضربه بزنند. حالا برای اینکه معنی نفقه رو بهتر بگیریم، خب اگر به مفردات مثلا کتاب التحقیق علامه مصطفوی رجوع کنیم، میبینیم خیلی جالب معنی انفاق ایجاد نفقه یا کانالیه که برای عبور و جریان یافتن ایجاد میشه. اگر بخوام خیلی مثال با یاد کردی از استاد فقیرمون، استاد دکتر محمد علی لسانی افشارگی رضوان الله علیه، در این ایام یاد کنیم از ایشون و براشون طلب علو درجات بکنیم، مثال خیلی قشنگی به من در انفاق زدن، این هیچ وقت از ذهنم نمیره، معلمی واقعا، گفتن دسته پولی رو در نظر بگیر، اسکناس های فراوانی درش هست، از وسطش دست کن یه تعدادی رو بکش بیرون، این میشه انفاق. یعنی اون نفق ایجاد کردن در اون پیوندی که اونجا بوده میشه انفاق، و خدا تعهد کرده است که اون چاله‌ای که خلاصه اونجا ایجاد شده رو به خاطر اینکه این انفاق فی سبیل الله اگر باشه اونو پر میکنه. یعنی شما وقتی انفاق میکنید، از این ور جریان ایجاد میکنید، از طرف دیگه این جریان بر میگرده، مثل آب، مثل آبی که اگر در جریان هست، سبزی و کشت و زرع و همه چیز میاره، اگر راکت بشه از دست میره، رکودش باعث گلالود شدنش میشه، رکودش باعث بدبو شدنش میشه و حالت باطلاقی گرفتن میشه. این دقیقا در انفاق وجود داره. پس انفاق خیلی ساده بخوایم بگیم میشه خرج کردن. یعنی در زمان قتال انسان ها نباید از اون خرج کردن های معمول خودشون، از خرید از این کسبه محلشون، اینها غفلت کنند و با نگاه انقباضی عمل کنند. البته انفاق وقتی در دل آیات مطرح میشه، بله، اسراف نباید کرد، لم یسرفو، انفاق نباید با اسراف همراه بشه، اینها حاکمه بر مبانی انفاق هست که حالا اگر جاش بشه زمانی یه نفر بتونه کار کنه. خود انفاق در آیات به صورت گسترده اون موضوعیه که میتونه بیان بشه، خب این کمک میکنه به جزئیات بیشتر مسئله انفاق. ولی ساده همینه، یعنی در مخصوصا در بحبوحه قتال شما نباید ببین فضایی در جامعه ایجاد بشه که این خرج کردن از بین بره. حالا اگر بیایم به سراغ سوره همگروه سوره مبارکه حج هم نگاه کنیم که سوره نساء هست، خیلی مطلب جالبی رو خواهیم یافت. در سوره نساء این مطلب رو داریم که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. اموال برای چی بود؟ خدا چرا اموالو به شما داد؟ اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، برای اینکه این بشه ستون فقرات جامعتون، قیام جامعتون. خب پس مال برای اینه. حالا اگر این مالی که قرار است جعل الله لکم قیاما باشه، شما رو از قیام به قعود بیاره، باهاش جهاد نکنید، باهاش اون انفاق رو انجام ندید، از حرکت باز میشه ستون فقرات جامعه میخوره، پس میشکنه این ستون فقرات جامعه در برابر دشمن. پس طبیعتا در فضای قتال جامعه شکست میخوره، یعنی یک آسیب پذیری حداقل به قول ما کامپیوتر یا وارنبلیتیه، یک نقطه آسیب پذیره، باید از این نقطه رو مشخصا افراد متوجهش بشن و نگذارن جامعه از اینجا ضربه بخوره. حالا به انتها که برسیم این مطلبی رو درش خواهیم دید که خیلی خطرناکه در جامعه اگر به این توجه نشه. این ببینید دقیقا پوشش همگروهی سوره مبارک نساء با سوره حج رو نشون میده که به چه شکل اینها دارن همدیگر رو مطالب پوشش میدن. پس اگر خیلی ساده بخوایم در سوره نساء و حج ببینیم، در سوره نساء طراحی یک ستون جامعه رو داره میبینیم که اون قوام جامعه است. در سوره حج میگه چگونه در رگ و پی این جامعه خون رو جریان بدید از طریق انفاق. اونجا اموال رو میاره به عنوان قوام جامعه بیان میکنه، راه حل ایجاد این قوام و خون رسانی به این ستون جامعه انفاق در زمان قتال مخصوصا. حالا در زمان قتال و بعد از قتال هر دو مهمه، انفاق، ولی در زمان قبل از قتال، قبل از فتح در واقع خیلی مهمتره. حالا با این هم خواهیم رسید. انفاق در سوره حج مکانیسم دفاعی از قوامی است که در سوره نساء تعریف شده. یعنی اگر جامعه اسلامیتون رو بر اساس یک قوامی شکل دادید، پایداری این به واسطه این انفاق سوره حجه و این باید انجام بشه، وگرنه قوامتون هم از دست خواهد رفت، دچار فروپاشی میشه جامعه. اگر یک نگاه موضوعی کوتاه و برشی هم بکنیم، در سوره مبارکه آل عمران میبینیم عدم انفاق ما را از ابرار بودن خارج میکنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یعنی اگر حواستون نباشه و به انفاق توجه نکنید، این گسترش معنای انفاق به نوعی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر از این فضا حواستون باشه رعایت نکنید، از حوزه بر هم خارج شدید، پس از ابرار بودن هم افتادید. این هم جهت یک توجه دیگه. حالا برای اینکه بحث اصلی الان شکل گرفت به لطف خدا، زمان هم در حال طی شدن هست، این اصل و بنیه بحث بود. پس حالا در جاهای دیگر از آیات، حالا اگه کنز، بخل، اینها رو هم دنبال کنیم که اینها چه جایگاهی دارن، در یکی از سیاق‌هایی که من اومدم این کاری انجام دادم، البته این کار الان دقیق به این شکل نیست، این باید افرادی که میخوان موضوع رو دنبال کنن باید قاعدتا انفاق رو کامل مورد بررسی در موضوع قرار بدن، تحقیق موضوعی در قرآن کریم بکنن، بعد بیان قتال رو هم جداگانه کار کنند، بعد این دوتا رو با هم درآمیزند و مثلا رابطه انفاق در قتال رو به صورت موضوعی به صورت کامل در بیارن. من برای اینکه این کار سریع بتونم صورت یک در واقع حرکت جهاتی انجام بدم، اومدم سیاق هایی که قتال و انفاق رو مشترکن داره، این ریشه ها رو داره، جمع آوری کردم. و خیلی جالبه که یکی از جاها این قسمت هست، یعنی یکی از سیاقها در سوره مبارکه توبه است و این آیه درش هست که بحث کنز مطرحه. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. خب قسمت اول خدا یه مقدمه رو میاره و خطاب به مؤمنینه، یا ایها الذین آمنوا، بدانید و آگاه باشید که احبار و رهبان کارشون این بود که اموال مردم رو به باطل میگرفتن. تو صفحه‌هایی که در سوره نساء دیدیم به نوعی همینه، اموال ناس رو به باطل گرفتن، نه تنها در راه خدا خرج نکردن، یصدون عن سبیل الله، باعث سد سبیل الله هم شدن، یعنی اینا راه بستن. بعد خدا بلا فاصله چیکار میکنه؟ بر میگردونه آیه رو، یعنی از این جمله‌ای که این وسط آمده یک برش میده، بر میگرده به والذین یکنزونه، یعنی هر کسی دیگه، یعنی هر کسی که در این فضا قرار بگیرد دیگه. احبار و رهبان الگوان، ولی هر کسی، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل الله. خب خیلی جالبه، قتال هم فی سبیل الله، یعنی ينفقون فی سبیل الله، در آیاتی داریم الذین یقتلون و یقتلون فی سبیل الله، یعنی قتال هم فی سبیل الله. پس این دوتا بال همدیگر، یعنی بعضی به انفاق در فی سبیل الله قدم برمیدارن، بعضی ها به قتال، و باید انتظار، و اگر این نباشد این جامعه، این انسان ها، این مؤمنین، فبشرهم بعذاب الیم، یعنی انسان های مؤمنی که چنین راهی رو در پیش گرفتن. چرا؟ چون در اون سر بزنگاه با عدم انفاق مانع پایداری جامعه شدن. پس طبیعتا فبشرهم بعذاب الیم، هر کسی باشه شامل این میشه، به اسم و رسم نیست طبیعتا. این یک آیه خاصه، خیلی آیه صریح و مشخص در یک سیاق خاص. یک آیه شاخص دیگه هم اینجا من جدا کردم از این سیرها، همین بود که بحث کردم قبل از فتح، یعنی در هنگامه قتال، و بعد از فتح، هر دو انفاق مهمه درش. و ما لکم الله تنفقو فی سبیل الله، دوباره تنفقو فی سبیل الله، این از طلبی هم از کسی نداریم، ولله میراث السماوات والارض. چرا باید انفاق کنید؟ چون همش مال خداست، همه آنچه دارید، هرچه مما رزقناهم ينفقون شدید، میراث السماوات والارض است که مال خداست، لله. خب لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، طبیعتا بین کسی که قبل از فتح، یعنی در بحبوحه قتال، مؤمنانه متوکلانه انفاق می کند، برابری نیست با کسی و قاتل، اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. خب طبیعتا اونی که بعد از این فتح و قتال در با دل آروم داره انفاق میکنه، با اونی که در اون بحبوه انفاق کرده یا قتال کرده یکی نیستن که اینها. و کلن وعد الله الحسنا و الله به ما تعملون خبیر. البته همه معجورن، همه این کسانی که اهل انفاقن، چه قبل از فتح چه بعدش، خب بهرمندن از وعده های حسنای الهی. من یک نتیجه خاصی رو هم از این بحثم میخوام بگیرم. شما وقتی ریشه انفاق رو در قرآن کریم دنبال میکنید، دو معنا ازش میگیرید و این خیلی جالب توجه، منفق منافق، هر دو از یه ریشه نفقه میاد. نفقه هم منفق میسازد هم منافق میسازد. جامعه ای که، این نتیجه مال منه، من ادعایی هم روش ندارم، ولی میشود از آیات اینو برداشت کرد، جامعه ای که انفاقش به موقع انجام نشود و پایداری اجتماعی ازش سلب بشه، به سمت منافق می رود. این منافق میشن مردمش، منافق سازی میشه، چون همه انسان ها در جامعه از لحاظ ایمانی یک دست نیستند، بالا پایین دارن، همه انسان ها ایمان درونی خیلی قوی ندارن. گاهی انفاق های مؤمنانه است که اینها رو پایدار نگه می داره، دچار فروپاشی نمیشن، ستون فقراتشون خورده نمیشه با همین انفاق ها، یعنی انفاقی که بره از همین مغازه خرید کنه، مغازه‌ای که میدونه اگر این ازش خرید نکنه الان دچار یأس میشه، دچار ناامیدی میشود. خب این آدم به دلیل مسائل فرهنگی که حاکم بوده بر جامعه سالیان سال، به هر حال بنیه ایمانی قوی هم نداره، کافی این انفاق ازش برداشته بشه، ببینه مثلا کاسبیش کساد شده، به راحتی به سمت منافق شدن حرکت میکنه. پس همون انفاقی که قرار بود از دل اموال ما، از رزق ما بکند، جریان ایجاد کنه، از کجا کنده میشه؟ به وسیله نفاق از جامعهمون کاهش ایجاد میکنه. کاهش اجتماعی یعنی انگار از دل جامعهمون یه افرادی رو کشیدن بیرون و یک جریان معیوب در جامعه ایجاد شده. این میشه منافق پروری. این طرف به جاش منفقین اگر باشن، مما رزقناهم ينفقون، اگر نفقه بره به انفاق، انفاق بیاد پوشش بده، مدام حواسش باشه گیر و گورهای اجتماعی رو با انفاق حل کنند، به افزایش اجتماعی یعنی به افزودن افراد به اجتماع پیوستتون کمک میکنه. من عمدن این کلمات رو به این شکل افزایش اجتماعی و کاهش گذاشتم که مثل همون انفاق عمل کنه، که بگه اینجا اتفاقا وقتی شما پرداخت میکنید، خرج میکنید براش، اونجا دارید به اجتماعتان میافزایید، اجتماعتون گسسته نمیشه و همه بر اون محور واحد اجتماع و قوام جامعه میمانید. این مطلبی بود که اینجا هم حائز اهمیت بود و میشه به عنوان یک توجه بهش دقت کرد، و این همریشه بودن نفاق و انفاق خیلی جای تأمل داره که خدای عزیز حکیم در کتابی که احکمت آیاتی هست، همه آیاتش محکم هست، تصمیم گرفته و بنا رو بر این گذاشته که اینها رو از یک ریشه واحد به کار ببره، که به ما این توجه رو بده، به ما راه بده که به این مسائل فکر کنیم. این یک قسمتش هم مربوط میشه به همون وجلت قلوبهم که در آیه 35 سوره حج دیدیم، که وقتی آیات رو این افراد مینگرن، آیات خدا بهشون میرسه، باید وجلت قلوبهم. وجلت قلوبهم فقط عرفانی نیست که ما قلب هامون صاف بشه، قلب هامون رقیق بشه، مثلا گریه کنین در برابر آیات قرآن کریم، فقط این نیست. وجلت قلوبهم این هوشیار باشید، آیاتو که میبینیم باید هوشیاری در جامعه موج بزنه. جامعه که میخواد بره به قتال ظالم نیاز به هوشیاری داره. هوشیاریش یکیش همین توجه هاست، ببینه این مسائل ها در همین وضعیت قتال که اگر این انفاق انجام نشه بر سر جامعه چه خواهد آمد. البته نسبت ها فرق میکنه در جامعه. مم ما رزقناهم ينفقون، کسانی که هر کسی به اندازه وس و توانش باید انفاق کنه، اسراف نکنه، همه اینها سر جاشه. و اصل مطلب من همین بود به لطف خدا که بیان شد. حدود یک ربع اگر اشتباه نکنم وقت داریم برای استفاده از صحبت سروران. من در خدمتم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزاریم از جناب آقای مهندس حامدی از مدیریت زمان، بیان عالی و محتوای عمیق و در این حال کاربردی بحث قرآنی در باب اقتصاد جنگ. یه عنوان دو کلمه ای همه بخواییم بگیم میشه این باشه. در خدمت سروران هستیم. من در اونهایی که بخواهم صحبت کنن علامت دست رو بزنن تا میکروفونشون فعال بشه. در این حال من یادداشت ها رو هم میخونم. سرکار خانم نجاتی، سروران ابراز لطف کردن. سرکار خانم نجاتی: الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بله الحمدلله رب العالمین. بفهمید اگر یاد داشتی باشه حامله میشه.
هر کار خانم دمیرچی فکر کنم مطلبی داره.
میکروفونتون فعال. بفرمایید. سلام بر شما سرکار خانم دمیرچی، بفرمایید. سرکار خانم دمیرچی، ما صدای شما رو نداریم. اگر آقای حامدی صدای
کنم، نه نداریم صداشون رو، فکر کنم تایید نکردن اون دسترسیشون رو به میکروفون، باید دکمه تاییدشون رو میزدن
حالا یه بار
ندارن یا
دیگه ما میزنیم.
دستشون خورده. بله، میتونیم یه بار قطع کنیم وصل.
یه بار من قطع میکنم و مجدد وصل میکنم، یه دکمه تایید میاد، اونو باید بزن. اگر احیانا سخت هر مقداریش که براتون مقدوره یادداشت بگذارید، ما از یادداشت بگذارید.
ظاهرا وصل نشد صداش. دیگر سروران اگه مطلبی دارن
صحبت نکنید، ما میریم رو منبر. من تا وصل میشه دوستان یا یادداشت میگذارن، یه خاطره کوتاه از رهبر شهیدمون رضوان الله علیه عرض کنم. یکی از این دیدارها بود، موضوع صحبت خاطرم نمونده، این در واقع مناسبت و صحبتی که ایشون داشتن، ولی مطلب رسید به بحث همین انفاق در قرآن و مقام معظم رهبری گفتم که انفاق یعنی خرج کردن، انفاق یعنی خرج کردن، و مطلب رو بر اساس همین معنا پیش بردن. همینی که امروز هم آقای حامدی با دقت و به تحقیق بیان فرمودن. سرکار خانم توسلی، سپاس از بزرگواران، قانون رو برای تدارک این من ما تشکر کردن. ما هم تشکر میکنیم از پشتیبانی آقای مهندس حامدی، سرکار توسلی، زمینه رو برای تحقیق و ارائه ایشون فراهم کردن،
باعث تاب‌آوری شدن.
بله، حاج خانم خلخالی، سپاسگزاریم از حضورشون و یادداشتشون. من یادداشتشون رو میخونم. با سپاس از مطالب مهمی که در این سمینار دقیقا در زمان جنگ در ماه مبارک آن پرداخته شد، تا علاوه بر اهمیت خود، جهاد با دشمن مسلمین و انسانیت، بحث اقتصادی زمان جهاد هم مورد توجه قرار گرفت. الحمدلله زمان کرونا رهبر شهیدان با موضوع انفاق مؤمنانه مردم را به تواصی در زمان نیاز همه اهمیت دادن. سپاسگزاریم از حاج خانم خلخالی. سرکار خانم دمیرچی یادداشت گذاشتن، آیه 35 سوره حج اشاره به همین آیه در واقع مورد بحث، چطور به مسئله قتال مربوط گردید؟ اول بحث نبودن
اونجا بحث کردیم که یعنی نشون دادیم که من در ابتدای امر از کلمه و صابرین علی ما اصابهم ذهنم به قتال رفت در آیه، ولی دو چیز اومد حاکم شد که خیلی اینو تقویت میکنه. یکی ابتدای سیاق بعد که این سیاق مقدمه است برای اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون، که اینجا در آیه 39 کاملا دیگه واضح میشه مطلب که اینها مقدمه است برای رسیدن به اون بحث اذن قتال. و مسئله بعدی فضای حاکم به صورت کلی بر سوره مبارکه حج، که شما پایان سوره مبارکه حج دیگه کاملا بحث جهاد مطرح میشه، بحث امت اسلامی مطرح میشه، امت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین. اونجا خدا وقتی داره بحث میکنه که شما رابطتون با حضرت ابراهیم به چه شکل هست، من الان آیه پایانی سوره مبارکه حج رو اگر بیارم، بله، و جاهدو
بالله حق
جهاده،
و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج
ملت
ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس.
اینجا دیگه کاملا مسئله به جهاد و قتال پیوند میخوره در پایان. میام اینجا چون نگاه تفسیر سوره شناسی آیات میاد حاکم میشه، طبیعتا فضای حاکم بر آیه ما فضای حاکم بر سوره مبارکه حجه، که جالب ترش اینه که سوره مبارکه حج مناسک حج چندان نرش مطرح نیست مثل آنچه که در سوره بقره به جزئیات مطرحه. آنچه در مناسک حج هم در سوره حج آمده است مختصری است، بیشتر در راستای اون جهانبینی اسلامی و در واقع ساختار اجتماع اسلامی در حوزه بین الملل و جهانی. حتی
احسنتون. خلقانی یاد داشتشون ادامه دادن. الحمدلله اکنون هم حضور راهپیمایی های شبانه، احتمالا کلمه شبانه بود، همان اقامه نماز رو تجلی می نماید. افطاری های ساده مساجد برای هم مؤمنین هم مجاهدان در راه خدا فضای لطیف و آرام را در زمان جنگ برای امت ما ایجاد کردن. ماشاءالله احسنت.
آقای سعیدی صداشون قطع شد. من اینجا یک مطلبی رو،
صدایی که قطع شد آقای هم
شما یه لحظه صدا خودتون قطع کردین.
آره من هم وسطش در واقع چیز نباشه، اگر مطلبی هست نکس میکنم که استفاده کنم.
من
سرکار خانم حامدی هم، سرکار خانم زهرا حامدی، بله دقیقا در واقع یاد داشتی که روی یاد داشت سرکار خانم خلخاله گذاشتن و همچنین افرادی هستند که در این شرایط برای رزمندگان شجاع ما لقمه های افطاری آماده می کنند.
یک مطلبی رو من اینجا تأکید کنم برای اینکه مطلب دقیق بشه، بازم مطمئن شم آنچه میخواستم بگم جا افتاده. انفاق سطوح مختلف داره طبیعتا و لول های افراد متناسب با ممار رزقناهم هاشون متفاوته در انفاق کردن، ولی بازم من تأکید میکنم این انفاقی که اینجا در قتال مهمه چیزی است که ستون فقرات جامعه رو حفظ کنه. صرف همه این فعالیت های اجتماعی که داره انجام میشه، افطاری دادن ها، اینها همه عالیه، یعنی همه طبیعتا در مصداق هایی از این مسائل انفاق قرار میگیره. آنچه که من بهش توجه ویژه دارم کسب و کارهای اجتماعی است. آنچه که بهش توجه دارم شرکت هایی است که جوانان کشور این ور اون ور دارن درش کار میکنن. چیزهایی که باید با انفاق الان نگه داشته باشه. خیلی از این کسب و کارهایی که به سختی در وضعیت اقتصادی جامعه ما مخصوصا قرار گرفتن و به سختی قوام خودشون رو حفظ کردن، اگر انفاق نشه به اینها و صرفا افراد منتظر حمایت‌های دولت، همون چیزی که اولش گفتم لوجستیک دولتی، دولت میاد میگه من تسهیلات میدم فلان میکنم، اینا همه سر جاش عالی، ولی آنچه که خدا از جامعه اسلامی، اگر ادعای جامعه اسلامی است، انفاقه. مردمانی که در شرایط غیر قتال توانستن برحال در همین جامعه کار کنن و درآمدهایی داشته باشن و این درآمدها اومده به بهشون خدا رزق داده و اینها رو غنی کرده. الان که موقع قتال فی سبیل الله هست، باید با انفاق بیان از این فضاها و کسانی که اون قوام لازم رو ندارن حمایت کنند. صرف این که افراد بگن دولت این کار رو داره میکنه کافی نیست. این عبارتها رو اگه در قرآن با مسئله انفاق دنبال بکنیم، متاسفانه به جو حاکم بر مسئله انفاقی میرسیم که یهود ساخته است و همون دشمن صهیونیستی که باهاش میجنگیم به این شکل هم اومده انفاق رو از ما گرفته. به شکل‌های مختلفی در آیات قرآن دشمنی اینها با انفاق رو میتونیم دنبال کنیم، که اگر فرصتی بود و سیر موضوعی رو هم نشون میدادیم در مسئله انفاق در آیات قرآن، این کاملا مشهود میشه که اینها دشمن انفاق در جامعه هستند. چرا؟ چون انفاق است که میآید و جامعه رو حفظ می‌کنه. کما اینکه الان فرض کنیم، ساده شو بگم، همین فرض کنید همین حضورهایی که در جامعه الان شکل گرفته و بخشی از نقشه های دشمن رو فی تذلیل کرده و از بین برده، با همینم هم دشمنه. چرا؟ چون این حوزش میشه اقامه صلات دیگه. اقامه صلات یعنی همین جمع شدن ها، جماعت ها ایجاد کردن در مواجهه با این مسئله. اصلا یکی از فلسفه های صلات و نماز جماعت تمرین مدام رزم اسلامیه. وقتی مسلمانان که بتونن صفوف نمازشون رو همبسته و به هم پیوسته تشکیل بدن، دارن برای قتال آماده میشن. یعنی میگن اگه هر لحظه قتال رو خود ما سریع صف میشیم، صف شدن برای ما عادی، ما هر روز 5 بار صف جماعت تشکیل میدیم. خب با این صف شدن ها، صف شدن برای قتال هم برای ما آسونه. شکل های مختلفی میتونه در این انفاق بیاد قرار بگیره، بهش توجه کنیم. خیلی ها هستن در اینجا فضاهاشون رو از دست میدن و این لازمه که با انفاق اینا پوشش داده بشه. پولهایی که جمع شده این ور اون ور، اینها اگر انفاق نشه در زمان قتال، معلوم نیست دیگه کی بخواد این فرصت ایجاد بشه. و اون آیه‌ای که آوردیم خیلی صریح بود، و بشرم به عذاب علیم، که علیم یک دردناکی خاصی رو در فضای اجتماعی ایجاد میکنه و برای خود اون افراد هم، چون ممکنه دیگه بعدش جامعه ای نباشه که بخوان اصلا از اون اموالی که یک نزون از ذهب و الفضه کردن ازش استفاده کنن. اینم یه واقعیتیه.
احسنتون. من با توجه به اینکه یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، دو تا یادداشت گذاشته شد، هم میخوام به نوعی ذیل اون یادداشت ها، هم در دنباله در واقع در تایید مطلب اخیر جناب مهندس حامدی مطلبی رو کوتاه عرض کنم. سرکار خانم دمیرچی یادداشت گذاشتن، حال انفاق به مستمندان هم در این جایگاه قرار میگیرد. و سرکار خانم معصومه، یا فامیلی شریفشون ما نداریم، انفاق در این زمان شاید تخفیف دادن در اجاره کاسب ها میتونه باشه. ببینید ما در بیان
قرآن، خانم پورکریم هستم،
خانم پورکریم، بله خیلی مثال دقیق زدن، ولی روی اون مستمندان میخوام یه مکسی بکنم و خیلی کوتاه. همونجور که آقای حامدی فرمودن، یکی از زمینه‌های تفسیر سوره شناختی یک آیه تحقیق موضوعی موضوعات محوری اون آیه است که در آیه مورد بحث ما انفاق، که مدار بحث هم همین بود، همین قسمت بود، واقعا جای کار داره. یکی از چیزایی که در بیان و تبیین قرآن در مکتب قرآن راجع به انفاق وجود داره و از ذهنهای ما دوره متاسفانه به جهت نوعاً برخوردهای ترجمه، اینه که انفاق ربطی به مستمندان نداره. انفاق یک گفتمان حاکم در زندگی یک مسلمانه. چطور ما میگیم مسلمان نمازگزار است؟ مسلمان منفق است. یعنی چی؟ همونی که گفتن، خیلی راحت کردن کار رو. مسلمان اهل خرج کردن است، اهل کنز کردن نیست. اصلا مهم نیست طرف این خرج کیه، مستمند و اینها مطرح نیست. بله، وارد راهبردهای مختلف انفاق در قرآن کریم که میشیم، یعنی حالا دیگه انفاق گونه های خاصی پیدا میکنه، مثل صدقه و و و، اونجا بله مخاطب خاصی پیدا میکنه، اون محل خرج کردن خاصی پیدا میکنه، ولی کلیت انفاق یعنی خرج کردن، برداشتن از چیزی که، هم مثال خوبی هم از استاد زدن، از پولا جدا کردن و خرج کردن، سوپری محل، مثالا همه واضح و روشن، همین که الان خانم پورکریم هم فرمودن، مثل اینی که من الان میخوام، اون کاسب اصلا ندارم نیست، کاسب ندار نیست، مستمند نیست، ولی مثلا منی که بهش مغازه اجاره دادم، میتونم این در این ماه، خب کاسبیه که مثلا تو کار پوشاک یا کالای ارزاقی نیست که مثلا تو این ایام ممکنه اتفاقا بیشترم محل خرید و مصرف قرار بگیره، کاسبیه که کالایی داره که تو این ایام اتفاقا هیچ کس سراغش نمیره، خب این چجوری در میاره اجاره سنگین ماهش رو بده، و این انفاق از جانب اون به اصطلاح صاحب مغازه میتونه این باشه، و موارد از این قبیل که خیلی خوب آقای حامدی توضیح دادن. زمانم گذشت،
من فقط در یک 30 ثانیه اینو بگم، من چیزی که باعث شد این به ذهنم آمد و دنبال کردم، یعنی به دلم افتاد واقعا این مطلب، دو تا چیز بود. یکی ایامی که به لطف خدا سپری شد در ماه مبارک رمضان، من معمولا کارگاه های گذشته رو گوش میکردم، از جمله رسیدم به کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه و اتم الحج و العمره لله. در فضای ذهنی اون کارگاه بودم کاملا، و بحث های سوره مبارکه حج تو اون فضا زیست میکردم واقعا، با اون بیان زیبای استاد دکتر لسانی. بعد رفتم خرید کنم از یک فروشگاهی که پوشاک میفروخت. دیدم چند تا مغازه رو رفتم، دیدم همه بندگان خدا، همه چهره حالت افسرده، ناراحت، نگران، مغازه ها پر جنس نو. خب به هر حال ما اسفند رو در فرهنگ ایرانی میشناسیم چه فضایی بوده، و از اون طرف ماه مبارک رمضانی که قرار بوده به عید فطر ختم بشود همراه با عید نوروز، که در فضای به هر حال جامعه ما تعریف و عرفی داره دیگه، حالا خوب و بدش بحث دیگریست، این فضاست. و الان شما میبینید تو این فروشگاه ها، میبینید همه این جوان ها عمدتاً هم جوان هستن، با یک فضای مایوسی همراهه. خب ناخواسته این هم در ذهن من شکل گرفت، خب این انفاق طبیعتاً باید مشکل رو حل کنه. و بعد در آیات سوره حج که اونجا داشتم دقت میکردم، این آیه کاملاً دیگه بر من برام نازل شد، این آیه که آیه 35 سوره حج، و بعد دنبال کردم. البته دیدید ما بحث احساسی نبود، بحث کاملا روشمند در دل آیات همه چیز واضح و شفاف نشون داده شد که به چه شکل هست، و این مصداق هم مصداق نمونه زیاد داره.
خیلی عالی. من برای اینکه یه تمام یادداشت ها خونده بشه، یادداشت سرکار خانم نجاتی هم بخونم، و از همه سروران سپاسگزاریم، از آقای حامدی بسیار سپاسگزاریم، به طور ویژه سپاسگزاریم که در ایام ماه مبارک رمضان همه چی با هم دست به دست داد، و این انشالله مورد تایید الهی قرار بگیره. سرکار خانم نجاتی، هوای همدیگر رو بیشتر داشته باشیم، کارفرمایان هوای کارمندان و پرسنل خودشان را بیشتر داشته باشند، پدرانه رفتار کنند، نسبت به سفره خود آنان را هم بهره‌مند کنند، به همدیگر و زیردستان رحم کنیم. اینم دعای زیبای سرکار خانم نجاتی برای حسن ختام سمینار امروز. خیلی سپاسگزارم آقای حامدی، اگر مطلبی باشه در خدمتتون هستیم.
خیر، حتی عرضی دیگه ندارم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد. انشاءالله سعی میشه فایل صوتی سمینار هر چه سریعتر روی سایت هم قرار بگیره.
در پناه